أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه همه شما عزیزان نمازگزار و خودم رو توصیه به رعایت تقوای الهی میکنم. در خطبه نخست نماز جمعه هر هفتهمون سفارشات و وصایای نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را محضر شریف شما نمازگزاران عرض میکردم و توضیح میدادم. ایام بسیار خجسته و مبارک، سال روز مبعث نبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی اللهم صل على محمد وعلى محمد و ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی است. پیامبر گرامی اسلام هم فرمودند انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، هدف از بعثت من حکم فرما ساختن اخلاق در جامعه هست و همچنین ارتقاء اخلاق جامعه، گسترش ارزش‌های اخلاقی. این دستورات و وصایای پیامبر گرامی اسلام در همین راستاست. در یکی از این فرازها وجود مقدس پیامبر اکرم می‌فرماید یا علی ثلاثتون تحت ظل العرش یوم القیامه رجل احب لأخیه ما احب لنفسه و رجل بلغه امر فلم يتقدم فيه ولم يتأخر حتى يعلم ان ذلك الامر لله رضا او سخط ورجل لم يئب اخاه بعيب حتى يصلح ذلك العيب من نفسه. فرمودند علی جان سه گروه هستند که اینها در روز قیامت که یکی از سخت‌ترین ساعات و لحظات هر انسانی است و احوال روز قیامت حاکم میشه و مسلط میشه بر هر انسانی، اونجا نگاهش فقط به لطف و رحمت و مرحمت الهی است. در یک چنین شرایطی میفرماید که سه گروه هستند که اینها تحت سایه عنایات الهی هستند، تحت ظل العرش. عرش به جایی گفته می شود که سقفی داشته باشه، مکانی که مسقف باشه اون مکان رو عرش میگن، و همچنین به خود سقف هم عرش گفته می شود. و در اینجا کنایه از اون اشراف مطلق الهی است بر انسان ها در روز قیامت. اونجا خدای متعال احاطه بر همه عالم داره، احاطه بر همه افراد داره، اشراف بر همه حالاتشون داره. البته این اشراف الهی و احاطه او مطلقه، هم در دنیا و هم در آخرت. منتها آدم ها و انسان ها در دنیا با توجه به غفلتی که دارن متوجه این احاطه و اشراف مطلق الهی نمیشن، ولی روز قیامت چرا میفهمه؟ روز قیامت متوجه میشه که تمام عالم هستی و نظام هستی، و امروز روز قیامت اتفاقاتی که رقم خواهد خورد از حساب و کتاب گرفته تا عبور از گردنهای سخت و صعب روز قیامت، که یا منتهی به بهشت خواهد شد یا منتهی به جهنم و دوزخ، اینها تحت اشراف و سیطره کامل خدای متعاله. لذا اونجا نگاهش به رحمت الهی است. می فرماید که خدای متعال سه گروه رو مورد عنایت خودش قرار میده، تحت ظل العرش، اونجا تحت سایه رحمت خودش قرار میدهد. یک گروه رجلون احب لأخیه ما احب لنفسه، کسانی که آنچرا که دوست می‌دارن برای خودشون، اون مسائل رو و اون امور رو برای دیگران هم دوست بدارن. بزرگوارا، انسان گرفتار حب نفسه و حب نفس منشأ بسیاری از خطاهاست. یعنی خودش رو دوست داره، پیشرفت خودش رو دوست داره، تعالی خودش رو دوست داره، همه امکانات رو در جهت خواست و اراده خودش میخواد و طلب میکنه، خودبینه. به خاطر همین خودبینی هر آنچه که از امتیازات و امور خیره میخواد برای خودش باشه، آنچه از شر و شروره میخواد از خودش دفع بکنه، ولو اینکه دفع این شر منجر به گرفتار شدن کسی دیگه ای باشه. بگه بذار خودم از این گرفتاری نجات پیدا بکنم، کاری به دیگری نداشته باشم، این آب رو از خونه خودم بیرون بندازم، تو خونه دیگری افتاد اشکالی نداره، این خطر رو از خودم دفع بکنم، کسی دیگه گرفتار این خطر شد اشکالی نداره. حب نفس منشأ بسیاری از تصمیمات خطا و غلط و خطرناکه که ما ها گرفتارش هستیم، به قیمت گرفتار کردن دیگران و به قیمت بازداشتن دیگران از رشد و از حرکت و از پیشرفت و برخورداری اونها از مزایایی که توی جامعه وجود داره، و خدای متعال اونها رو برای همه افراد قرار داده، حاضره که اونها رو برای خودش به استخدام بگیره، ولو اینکه منجر به محرومیت دیگران بشود. لذا پیامبر اکرم می فرماید که علی جان، طوری زندگی بکن و ای مسلمین و ای شیعیان و ای مؤمنین طوری سلوک در زندگی خودتون داشته باشید که همه خوبی هایی که برای خودتون میخواهید اونا رو برای دیگران هم بخواهید، همه امتیازاتی که برای خودتون میخواهید برای دیگران هم بخواهید، هر خیری که برای خودتو، خانومتو، فرزندانتو، تبار خودت اونها رو آرزو میکنه اونها رو برای همه انسانها اون خیر رو طلب کنید. این البته یک وسعت روح میخواد، انسانهایی که روح وسیع دارن، روح بزرگی دارن، افق بازی دارن، انبساط روحی دارن، اونها از یک چنین وضعیتی برخوردار هست. لذا میفرمایید که رجلون احب، کسی که یا کسانی که گروهی که اون دسته از مؤمنینی که آنچه را که برای خودش دوست دارد برای دیگران و سایرین هم بخواهد، این یکی از کسانی است که روز قیامت مشمول عنایت ویژه خدای متعال میشه. برادر عزیز، برای خودت چی میخوای؟ پیشرفت تو میخوای؟ راحتی تو میخوای؟ دیگران رو هم در این کار سهیم بدان. نکنه خدایی نکرده برای رسیدن به امیال و خواستهای خودت حاضر فیش دیگران رو زیر پاد له بکنه، آرزوهای دیگران رو ندید بگیره، توجه به خواست و همین یک روایت رو در بعض از روایات داریم، اگر همین یک مطلب رو ما در سلوک خانوادگی و در سلوک اجتماعیمون رعایت بکنیم، خیلی از اتفاقات و چالش هایی که در جامعه باش گرفتار هستیم اینها برای ما رخ نمیده، اینها برطرف میشه. خیلی از مشکلات ما ناشی از تمامیت خواهی ماست، ناشی از تمامیت خواهی ماست. این تمامیت خواهی یعنی انسان خودش رو ببینه و همه رو برای خودش بخواد، این یک صفت بسیار زشت و مذموم و خطرناکه. انحصار طلبی، تمامیت خواهی، حالا یه وقتی فردیه، یه وقتی جناحیه، گروهیه. قطعا همه شما احترام میخواید وقتی که وارد یک اداره میشید، میخواد کارتون حل بشه، به عنوان یک ارباب رجوع میکنه به یک کسی که کار در دست اوست و باید اون رو دنبال بکنه، احترام میخواید، گرهگشایی از کار میخواید، رفتار خوب و نیکو میخواید. اگر اون برادری که پشت میز نشسته، اون مسئولی که اون طرف میز قرار گرفته و متصدی پیگیری این کارهاست، اگر همین احترامی که این آقا طلب داره رعایت بکنه، خیلی از مشکلات حل میشه. یا خودش تو یک شرایطی قرار میگیره که انتظار داره با او اینگونه رفتار بکنه، خب تو مسئولیتش چطور هستی؟ تو در تعاملت با دیگران چطور هستی؟ اگه کسی به تو توهین بکنه، اهانت بکنه، غیبت بکنه، پشت سرت تهمت بزنه یا حق تو ضایع بکنه، فرقی نمیکنه تو هر مسئله ریز یا مسئله درشت و کلان، برافروخته نمیشی؟ ناراحت نمیشی؟ اعصابت به هم نمیریزه؟ زمین و زمان رو به باد انتقاد نمیگیری؟ حالا کسی دیگه همین توقع رو از تو داره. این نکته بسیار مهمی است. کسی که دیگران رو سهیم بداند در آمال و آرزوهای خودش و آنچه که خودش میخواد اون رو برای دیگران هم بخواد، وجود مقدس پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید چنین کسی روز قیامت تا که نگرانی و ترس و وحشت، اضطراب تمام وجود انسان را گرفته و انسان قطع امید کرده، فقط عنایتش و توجهش به لطف و رحمت الهی است، این چنین کسی روز قیامت مشمول رحمت الهی قرار میگیره و تحت ظل العرش. این نکته مهمی است. و رجل بلغ و امر فلم يتقدم فيه ولم يتأخر حتى يعلم ان ذلك الامر لله رضا او سخط. گروه دوم کسانی هستند که اینها هر اقدامی که بخواد بکنه، عملی بخواد انجام بده، حرفی بخواد بزنه، تصمیمی بخواد بگیره، رضای الهی رو مد نظرش قرار میده، دست به حرکت نمیزنه، دست به اون اقدام نمیزنه. لم یتقدم و لم یتأخر، قبل از اینکه پیش و پسی داشته باشه تمام توجهش رو معطوف به این نکته میکند که آیا رضایت الهی در این حرف زدن من، در این اقدام من، در این تصمیم من هست یا نیست. خدا میپسنده یا نمیپسنده؟ خدا از این حرفم راضیست یا نه؟ خدا از این تصمیمم راضیست یا نه؟ آیا رضایت الهی در این اقدام من هست یا نه؟ یا باز هوای نفسه، خواست خودمه، میل خودمه؟ انسان مؤمن معتقدی که بناش بر این است که خواست الهی رو ترجیح بده بر خواست و اراده خودش و پا روی امیال و خواستهای خودش بگذاره، این شخص روز قیامت تحت ظل العرشه. اینا اخلاق اجتماعی است، اینا مسائلی است که باید خیلی از اتفاقاتی که توی جامعه میفته، تو مسائل مختلف، تو حوزه های گوناگون، همین چیز هست. همین چیزایی که ما خیلی آسان از کنارش رد میشیم، اینا رو امور پیش و پا افتاده تلقی میکنیم، اینها در حقیقت اصول رفتاری یک انسان مؤمن رو در یک زندگی شرافتمندانه و زیست مؤمنانه تعریف میکنن. خیلی مهمه. آقا این نکته‌ای که میخوام بگم الان برای خوشنودی خوش آمد خودمه، برای خوش آمد مردمه، مردم برای من سوت و کف بزنن، مردم برای من هورا بکشن، مردم منو تشویق بکنن، یا نه خواست و رضایت الهی درشه. خب اگر شاخص ما رضایت الهی باشه، رفتارمون رو بر اساس این شاخص مهم تنظیم بکنیم، قطعاً بدانیم خیلی از مسائل زندگی ما در یک مدار درستی حرکت خواهد کرد. و آخرین نکته‌ای که من عرض می‌کنم، از اصول اخلاقی که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ما رو به آن توصیه می‌کنند، این استش که جامعه اسلامی و انسان مؤمن که در یک مکتب الهی تربیت یافته، این انسان صفت عیب‌جویی ندارد. عیب‌جویی، ویل لکل همزة لمزة، وای بر انسان‌های عیب‌جوی هرزه زبان، کسانی که به تعبیر خودمون، معذرت هم میخوام این تعبیر رو کنم، دهن لق یعنی بررسی نمیکنه، مطالعه نمیکنه، دقت نمیکنه، خواست الهی رو بهش توجه نداره، آبروی مؤمن براش مهم نیست، شروع میکنه به عیب جویی از دیگران و بعد عیب گویی، چون مقدمه عیب گویی عیب جویی است. انسانای عیب گو غالبا سرشون تو کار دیگرانه، سرشون تو کار دیگران، مرتب دارن تو زندگی دیگران سرکشی میکنن، سرک میکشن ببینن که فلانی چه مشکلی داره تو زندگیش، تو روابطش با خانومش دعوا داره نداره، با فرزندانش چطور رفتار میکنه، با فامیلاش چطوره، روابط زن و شوهریشون چجوریه، کجا خورده، کجا برده، کجا چنین کرده، چنان کرده، خلاصه بگرده یک عیبی رو پیدا بکنه، بعد این رو بیاره توی جامعه مطرح بکنه. امنیت اخلاقی و امنیت روانی جامعه رو دستخوش تهدید بکنه. جامعه اسلامی باید توش امنیت حاکم باشه، امنیت روانی، امنیت ارضی، امنیت آبرویی. فلذا می فرماید که کسی که از سرکشیدن در زندگی دیگران پرهیز بکنه، دنبال عیب‌جویی از دیگران نباشه و دنبال عیب‌گویی از دیگران نباشه، اون عیوب رو پیش دیگران مطرح نکنه، روز قیامت خدای متعال او رو تحت عنایت خاص خودش و رحمت ویژه خودش قرار میده. اونجا دیگه یوم تبل السرائر دیگه، همه عیب‌های انسان‌ها اونجا رو میشه. فقط یک چیز مانع می شود از رو شدن اون عیوب و اون اراده الهی است، رحمت الهی است. رحمت الهی اگر باشه و شامل بشه، انسان اونجا نجات پیدا میکنه. نکته بسیار مهمی است عیب‌جویی از دیگران. و رجل لم یعب اخاه، کسی که دنبال عیب گرفتن از دیگران نیست، به عیبن حتی یصلح ذلک العیب من نفسه، مگر اینکه اون عیب رو که در وجود خودش هست، اون عیب رو در خودش اصلاح بکنه. خب این عیبی که او داره منم دارم، اشکالی که او داره در منم هست، ممکنه یکی کمتر یکی بیشتر. میفهمد که به خودت بپرداز. انسانی که به خودش بپردازه در صدد رفع عیوب خودش باشه، فرصتی برای پرداختن به دیگران و سرک کشیدن در زندگی دیگران نداره. این شخص میفهمه فإنما کلما اصلح من نفسه، اگر حواسش به عیوب خودش باشه و اصلاح نفس خودش باشه، همین که از یک عیبی فارغ شد و اصلاح کرد اون عیب رو، ذهنش متوجه عیب دیگر در خودش میشه، بعد اونم رو اصلاح بکنه. عنایت الهی است که اگر تو از آبروریزی نسبت به دیگران صرف نظر کردی، به اصلاح نفس پرداختی، خدا هم این همت رو در تو دید و این توفیق رو به تو عنایت کردی، این عیب تو برطرف کردی، عیب دیگری هم در تو هست، خدا اون رو هم بهت نشون میده در صدد عیب برطرف کردن اون عیب باید بر بیای. و این فرصت و مجال رو از پرداختن به دیگران از تو میگیره. خب این هم گروه سوم انشاءالله، اینا تعالیم اخلاقی است. همون چیزی که پیامبر گرامی اسلام فرمود اینی لبعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من اومدم جامعه رو اصلاح بکنم. اصلاح جامعه بخش مهمش در تعالی اخلاقی جامعه است، اصول اخلاقی، اصول اخلاقی اسلام، اصول اخلاقی که مکاتب الهی توصیه میکنن، آسمانی توصیه میکنن، نه اخلاق کانتی و اخلاق فلان و فلان مکتب، نه، اصولی که اسلام عرضه کرده به ما، اینا مد نظر قرار بگیره، بهش عمل بشه. اون وقت اون مدینه فاضله افلاطونی که نه، مدینه فاضله نبوی که تجربه اون رو در آغازین روزهای بعثت و تشکیل حکومت اسلامی پیامبر اکرم دنیا تجربه کرد، اون رو بهش خواهیم رسید. خدای ما رو با معارف اسلامی آشنا بفرما، همه ما رو عامل به اونها قرار بده. خدایا به عزتت قسمت میدیم در ظهور موفور و سرور مولامون و آقامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، ما رو از یاران و انصار و شهدای رکاب اون بزرگوار قرار بده، دشمنان اسلام نابود بفرما، استکبار جهانی در رأس اون آمریکا و اسرائیل خدایا و قدرت‌های اهریمنی و شیطانی دیگر نابود بفرما. خدایا جبهه مقاومت اسلامی در سراسر دنیا، آزادی خواهان دنیا به لطف و عنایت در برابر ظالمین و ستمگران پیروز و موفق بدار. خدایا گذشتگان ما در این ایام خجسته و مبارک، شهدای عزیز ما، علماء ذوی الحقوق ما، بزرگانی که از این دیار از علما آیتین صافیین حضرت آیت الله العظما گلپایگانی رحمت الله علیهم، اللهم صل علی محمد، و در رأس همه این بزرگان امام راحل رضوان الله تعالی علیه، روحشون رو شاد بفرما. رهبر عزیز انقلاب در فنای خودت از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق الله العلی العظیم.